بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 387 سوره قصص هستیم، آیات 14 تا 21. ادامه داستان حضرت موسی سلام الله علیه است در جلسه گذشته دوران کودکی مطرح شد. در این جلسه دوره دوم، دوره جوانی حضرت موسی سلام الله علیه رو داریم و اون اختلافاتی که در کاخ فرعون و مقر حکومت فرعون بین حضرت موسی به عنوان یک عنصر حق طلب و جوان مؤمن با فرعونیان پیش میاد و باعث میشه که ایشون تصمیم به مهاجرت از مصر بگیره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولما بلغ اشده واستوى آتیناه حکما و علما و کذالک نجزی المحسنین. خدای متعال می‌فرماید که وقتی که موسی یک جوان بالغ و عاقل و رشید شد، ولما بلغ اشده، چون که رسید به سن رشد خودش، از کودکی و نوجوانی در آمد، یه جوان برومندی شد. وستوا، وستوا یعنی تنومند شد، یک جوان رشید و رعنایی شد. آتیناه و حکمن و علما، در همین سن جوانی ما بهش حکمت و علم دادیم، هم حکمت نظری بهش دادیم، هم حکمت عملی بهش دادیم. یا آدمی شد که خوب و بد از هم تشخیص میداد، توحید و شرک رو از هم تشخیص میداد. هنوز پیامبر نشده ها، هنوز پیامبر نشده، ولی مثل حضرت موسی، مثل حضرت یوسف سلام الله علیه، مثل حضرت عیسی. حالا حضرت عیسی از کودکی پیامبر هم شد، ولی حضرت یوسف قبل از پیامبری در اون آیات دیگه داریم که بهش حکم و علم داده شد. اینجا می‌فرمان ما به موسی هم وقتی که یه جوان برومندی شد بهش حکمت و علم دادیم. حکمت هم از حکمت نظری و عملیه، یعنی هم فرق خوب و بد رو میدونه، هم فرق توحید و شرک رو میدونه. خب با یه همچین روحیه‌ای طبیعتاً حضرت موسی نمیتونه با سیاست‌های فرعون و فرعونیان همسو باشه، پس به طور طبیعی اختلاف پیش میاد. بعد خدای متعال می‌فرماید و کذالک نجز المحسنین، ما نیکوکاران را اینگونه پاداش می‌دهیم. یعنی فکر نکنید که یه پارتی بازی بوده مخصوص حضرت موسی هست، نه، هر کسی که از محسنین باشه ما همین کار رو براش می‌کنیم. شما هم امروز اگر اهل احسان باشید به مردم نیکی بکنید، به شما هم خدا حکمت و علم میده. حکمت و علم قبل از نبوته، نبوت بابش بسته شده ولی باب حکمت و علم بسته نشده. ما در دوران دفاع مقدس فراوان این رو می دیدیم، جوانهای رشیدی که حکمت و علم بهشون داده شده بود. 18 سالش بود، 20 سالش بود، 21 سالش بود، می‌بینی فرمانده لشکر شده، فرمانده تیپ شده، داره در صحنه دفاع مقدس ایفای نقش میکنه. امروز هم همینطوره در سطح دنیا وقتی ما نگاه میکنیم. و دخل المدینه علی حین غفلت من اهلها فوجد فیها رجلین یقتتلان هذا من شیعته و هذا من عدوه فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه فوکزه موسی فقضى علی قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين فاصبح في المدينه خائفا يترقب فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه قال له موسى انك لغوي مبين فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتورید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس ان تورید الا ان تکون جبارا فی الارض و ما تورید ان تکون من المصلحین. خب در این آیات من طبق رأی مشهور اینها رو خدمتون توضیح میدم، چون اقوال شاذی هم اینجا هست وارد اونها طبق معمول نمیشیم. خب این آیات نشون میده که حضرت موسی تشکیلاتی داره، دوستانی داره و شناخته شده هست به عنوان یک کسی که با دیدگاه‌های طاغوتی و ظالمانه فرعون همراه نیست و بر همین اساس یه طرفدارانی داشت، هم در داخل کاخ و دربار و هم بیرون در سطح شهر. در یه نوبتی که سرزده و بدون اطلاع اومده بود و تو شهر گشتنی میکرد، دید که یکی از دوستانش و همراهان و همحزبیهاش به اصطلاح داره با یه کسی که از طرفداران فرعون هست و از قبطی ها هست دعوا میکنه. اون یار موسی رو به کمک خواست، موسی هم رفت به کمکش، یه مشتی زد یا طرف رو خلاصه هول داد و اون با همین مشتی که موسی زد یا هولی که موسی داد، چون وکزه رو هم به معنای مشت زدن معنا کردن هم به معنای هول دادن، طرف مرد، تموم شد. خب موسی یه کمی یعنی از این ماجرا خوشنود نبود که من که نمیخواستم بکشم اینا، چرا این افتاد و مرد؟ و خب به نظرش رسید که این الان یه بهانه خوبیه برای اینکه فرعون با او برخورد بکنه و حکومت فرعون با او برخورد بکنه. یعنی معلومه که اونا دنبال یه بهانه‌ای میگشتن، ولی اگر موسی با فرعون زاویه نگاه نمی داشت و در برابرش نایستاده بود که حکومت چون حکومت طاغوتی بود و قبلا هم عرض کردیم که بی حساب اینها پسران بنی اسرائیل رو میکشتن دیگه، اصلا نمیگذاشتن که زنده بمونن. اگر موسی همچنان به عنوان فرزند فرعون مطرح می بود و مورد توجه فرعون می بود، کشتن یه آدم که سهله که ده ها آدم هم اگر موسی می کشت چیزی نبود برای فرعون، یعنی ترس و نگرانی نداشت. اینکه می ترسه و نگران دستگیری خودش هست نشون میده که رابطهش با فرعون و فرعونی ها خوب نیست و اونا دنبال یه بهانه‌ای، مدرکی، مستندی می گشتن که این رو بتونن دستگیر بکنن و مجازات بکنن. همین باعث میشه که جناب موسی به دربار نیاد، به محل استراحت و خانه خودش، حالا چه تو دربار بوده چه بیرون بوده، حالا اینا رو آیات چیزی نفرمودن، نیاد و شب بیرون بمونه، یه جای دیگری غیر از اون محل اصلی استقرار خودش بمونه. اما خب این خیلی سریع ظاهرن به گوش فرعون و درباری ها رسیده و معلومه که دنبال موسی دارن میگردن. این رو ما از ادامه ماجرا میدونیم که فردا مجددن حضرت موسی میبینه که همون دوستش باز داره با یه نفر دیگه دعوا میکنه و باز اون صداش میزنه به کمک. ضمن این که موسی میره به کمک، ولی رفیق خودش رو یه نهیبم میزنه، میگه این چه کاری تو میکنی، هر روز دعوا میکنی، نمیدونی شرایط شرایطی نیست که ما بتونیم در برابر اینها وایستیم دعوا بکنیم. ولی به کمکش هم میره، منتها طرف مقابل میترسه، میگه موسی تو میخوای مثل دیروزیه منم بکشی، تو مثل این که میخوای جبار باشی، تو قرار بود مصلح باشی. خب بعد از این ماجرا هست که یکی از طرفداران موسی از دربار براش خبر میاره که توی دربار جلسه شورای امنیت تشکیل شده و تصمیم گرفتن که حساب تو رو برسن، میخوان بکشنت، میتونی فرار کن، که بعد موسی فرار میکنه. خب بخونیم. و دخل المدینه، موسی وارد شهر شد، الاهین غفلت من اهلها. این الاهین غفلت من اهلها دو جور معنا شده، یکی این که یعنی یه وقتی بود که مردم شهر از موسی و ورود موسی به شهر غافل بودن، یعنی هر کسی تو خونش رفته بود برای استراحت لذا بعضی روایت ها میگه که هنگام مثلا نماز مغرب و عشا بوده، غروب بوده، سر شب بوده که هر کسی دیگه رفته بود تو خونش. یعنی شهر خلوته که موسی آمده توی شهر یه دوری بزنه. یه عده دیگه یه جوری دیگه معنا کردن، میگن الهین غفلت من اهلها، یعنی موسی با توجه به اینکه خب بالاخره از عناصر حکومتی بوده، فرزند فرعون محسوب میشده، یعنی بدون تشریفات آمد توی شهر، سرزده و بی خبر رفت توی شهر و در میان مردم. منظور اینه، اینطور نبود که با یک تیمی از محافظین باشه و با تشریفات باشه، چون اگر با تیمی از محافظین و ماموران امنیتی و اینها بود که وقتی دوستش ازش کمک خواست، این به محافظان خودش میگفت برن رسیدگی بکنند، و یا اصلا اون طرف وقتی میدید که موسی با تیم تشریفاتش و اینها هست که دست فرمی داشت از اون فردی که از دوستان موسی بود. این معلومه که بالاخره موسی یه تشکیلاتی داشته و رأساً و در یه شرایط خاصی ناشناس میرفته بازدید و رسیدگی و اینها. فوجد فیها رجلین، در این گشت زنی که در شهر داشت دو تا مرد رو دید، یقتتلان، که دارن با هم می جنگن، دارن با هم دعوا میکنن، زد و خورد دارن میکنن با هم. هاذا من شیعته، حالا این یکی از پیروانش بود، از پیروان موسی بود، و هاذا من عدوه، و این یکی از دشمنان موسی بود. اینه که میگیم تشکیلات بوده، یعنی مردم و افراد به دو دسته تقسیم شده بودن، دوستان موسی، دشمنان موسی. فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه، کمک خواست اونی که دوست موسی بود، از پیروان موسی بود، به ضرر اون کسی که از دشمنانش بود. اون دوست موسی گفت موسی بیا کمک، و وکزه او، موسی رفت جلو، اون طرف رو یه مشتی زد یا هلش داد، و قضا علی، طرف نقش بر زمین شد و مرد. قال، موسی گفت، حالا این طبقه یک تفسیر میگه این جمله رو موسی گفته، قال هذا من عمل شیطان، این کار کار درستی نبود، یه کار مورد نظر شیطان بود، من که نمیخواستم این کشته بشه. این که این کشته بشه معلومه که کار شیطان بوده. انه عدو مضل مبین، شیطان هم دشمن ما هست، هم گمراه کننده هست، هم آشکاره که شیطانی همچین چیزایی رو دوست داره. قال، لذا بلا فاصله طلب مغفرت کرد از خدا. قال، موسی گفت، ربه، ای پروردگار من، اینی ظلمت نفسی، من بر خودم ستم کردم، یعنی من نمیخواستم بکشمش. هرچند او از بنی اسرائیل نبود، از قبطی ها بود، از مشرکان بود، از طاغوت ها بود و دشمن ما بود، اما این کار رو من نباید میکردم، چون این باعث شد که حکومت فرعون روی من حساس بشه و بخوان که علیه من اقدام بکنند. ربه انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له، مرا بیامرز، خدا همو را آمرزید، انه هو الغفور الرحیم، چون خدا آمرزنده مهربان هست. واقعا اگه کسی کاری رو نمیخواسته بکنه، خطایی شده، بعد هم بیاد توبه بکنه، خب خدا میبخشدش. البته اینجا انظر کلامی بزرگان ما بحث کردن که موسی در واقع مرتکب ظلمی، یعنی مرتکب گناهی نشد، یه ترک اولایی مرتکب شد. حالا علاقمندان بحث رو در تفاسیر مفصل مخصوصا تفسیر تسنیم ملاحظه خواهند فرمود. قال، جناب موسی فرمود، رب به ما انعمت علیه فلن اکون ذهیرا للمجرمین، خدایا به خاطر آنچه که به من ارزانی کرده ای، رب به ما انعمت علیه، خدایا به خاطر نعمتی که به من دادی، فلن اکون ظهیرا للمجرمین، من هیچگاه پشتیبان گناهکاران نخواهم بود. یعنی خدایا من دوست دارم همین مسیر رو ادامه بدم، من میخوام که پشتوانه و پشت و پناه و کمککار مظلومان باشم. به این خاطر هم بود که این دوست من وقتی مرا صدا زد، من به کمکش رفتم. خدایا تو به من نعمت دادی، تو به من قدرت دادی، تو به من توانایی دادی، این توانایی رو من میخوام در خدمت مظلومان مورد استفاده قرار بدم نه مجرمان. اینجا بزرگان بحث مهمی رو مطرح فرمودن و اون هم اینه که وقتی ما در سوره مبارکه حمد هر روز در نماز خودمون میخوانیم که اهدنا الصراط المستقیم، بعد میگیم صراط الذین انعمت علیه، خدایا ما رو در راه راست هدایت کن، راه کسانی که بهشون نعمت دادی. در واقع ما همین جمله موسی رو داریم میگیم، یعنی خدایا این نعمتی که به من دادی شکرش در اینه که من پشتیبان گناهکاران و مجرمان نباشم. پس باید خیلی حواسمون باشه که در زندگی خودمون کاری نکنیم، حرفی نزنیم، عملی انجام ندیم که باعث تقویت مجرمان، طاغوت‌ها و دشمنان خدا بشود. این اصل راهبردیه. قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین. فاصبح فی المدینه. دیگه موسی بر نگشت به محل سکونت خودش در کاخ. اصبح فی المدینه خائفا، یعنی شب را به صبح آورد در آن شهر خائفا، در حالی که داشت، یعنی خوف داشت، نگران بود که این اقدام نتیجهش چی میشه. خائفا یترقب، به همین خاطر یترقب یعنی مراقب بود، حالت آماده باش داشت، حالت مثلا استراحتی هم که میکرد یه جوری بود که حواسش بود که یه وقت مأمورا سر نرسند. و تا فردا شد. فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه، باز دید که همون کسی که دیروز این رو بیاری طلبیده بود باز دوباره داره فریاد کمک میده، دوباره درخواست کمک داره از موسی. قال له موسی، موسی بهش گفت انك لغوی مبین. خب قوی با غ، با قاف اگه باشه که میشه قدرت، با غ یعنی تو کارت درست نیست. این دوست خودش رو سرزنش کرد، انکه یعنی حقیقتا تو لغوی مبین، این کارایی که میکنی خیلی بد، خیلی روشنه که بده، تو حواست نیست، آقا این چه کارایی تو میکنی؟ من رهبر شما هستم، من کی گفتم شما برید هی با مردم درگیر بشید؟ کی گفتم برید با مجرمان درگیر؟ الان وقت درگیری نیست، الان ما باید تقیه بکنیم، الان باید خود نگهدار باشیم. اما به هر حال به کمکش هم رفت، یعنی ضمن این که نصیحتش کرد که این کار رو ادامه نده و اعلام کرد که این کار در این شرایط درست نیست، رفت به کمکش. فلما ان اراد ان یبتش بالذی هو عدو لهما، همین که موسی اراده کرد که حمله ور بشه، یبتش حمله ور شدنه، به کسی که او دشمن موسی و اون دوستش بود، قال اون بنده خدا، اون کسی که دشمن میشه، او گفت که یا موسی، جناب موسی، اتورید ان تقتلنی، میخوای منو بکشی؟ کما قتلت نفسا بالامس، همطور که اون بنده خدا رو دیروز کشتی. این تورید الا ان تکون جبارا فی الارض، مثل اینکه تو تصمیم گرفتی که دیکتاتوری استبداد راه بندازی، نمیخواهی تو مگر اینکه جبار باشی در زمین، تو مثل اینکه میخوای تبدیل بشی به یک ستمگر در زمین. و ما تورید ان تکون من المصلحین، مثل اینکه نمیخوای از اصلاح کنندگان باشی، یعنی ما شنیدیم که تو آدم، تو فرق میکنی با فرعونیان، تو اهل اصلاحی، تو اهل خیر هستی، ولی این آدم کشی که دیروز یکی رو کشتی، امروز هم بخوای منو بکشی، که تبدیل میشه به جبار، آخر کدوم دادگاه، کدوم قصه؟ خب اینجا دیگه نگفته که این چی شد، ولی معلومه که اون خلاصه کسی که از قبطی ها بود و در و دشمن موسی به نظر می رسید، مثل همین حقوق بشری های امروز بوده، یعنی وقتی که دور اونهاست همه گونه ظلمی رو مرتکب می شن، به محض اینکه یه چیزی به مذاقشون خوش نمیاد یاد بحث های حقوق بشری می افتن، آقا این خلاف حقوق بشره، چرا اینطوری می کنی؟ حالا اون برای حفظ جان خودش رو میفهمید که موسی قدرتمنده، یه مشتم به این بزنه کارش تمومه. شروع کرد خلاصه شانتاج بازی که تو مسلحی، تو مثل این که میخوایی دیکتاتور باشی، طاغوت باشی، این کارا چیه میکنی؟ برحال در همین هین بود که و جا رجل من اقصى المدینه یسعا قال یا موسی ان الملأ یعتمرون بک لیقتلوک فخرج انی لک من الناصحین فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. یکی از نیروهای طرفدار حضرت موسی در دربار که به هر حال به موسی علاقه داشت، بودو بودو دوان دوان با عجله خودشو به موسی رسون. معلومه که میدونسته موسی کجاست، ارتباط تشکیلاتی داشتن با هم. گفت موسی جلسه گذاشتن، میخوان تو رو بکشن، فرار کن. این هم دال بر اینه که موسی تشکیلاتی داشته، طرفدارانی داشته. و جا رجل من اقصى المدینه، مردی از اقصای مدینه آمد، یسعا در حالی که میدوید. این اقصى المدینه رو مشهور معنا کردن به دورترین نقطه شهر، یعنی گفتن که یه نفر از اون دورترین نقطه شهر خودش رو به موسی رسون و بهش گفت که اینا تصمیم گرفتن تو رو بکشن. بعد گفتن خب دورترین نقطه شهر چرا؟ گفتن احتمالاً کاخ فرعون در دورترین نقطه شهر بوده و چون این از کاخ اومده، آیه نگفت از کاخ اومد، میگه از دورترین نقطه شهر آمد. ممکنه همینطور باشه، یعنی مشهورم هم همینجور معنا کردن. ولی یه احتمال دیگه هم وجود داره و اون اینه که چون المدینه فقط به معنای بلد و شهر نیست، بلکه مدینه به معنای دولت و حکومت و نظام سیاسی هم هست. مثلا حکمای ما، علمای قدیم مدینه رو به معنای پایتخت و دولت به کار می بردن. اصلا مدینه تو نبی یعنی پایتخت پیغمبر، که بعد اسم علم هم شده. مثلا پرسپولیس، پرسپولیس که یونانی ها به ایران می گفتن، پولیس شهر، پرس هم که هم پارسه، یعنی ایران شهر. ایران شهر که قدیم به ایران می گفتن یعنی کشور ایران، اینجا شهر به معنای کشوره. مثلا فارابی میگه مدینه فاضله، مدینه فاضله نه یعنی شهر فاضله، شهر یعنی کشور، یعنی دولت فاضله، کشور فضیلت محور، مدینه فاسقه، مدینه زاله، اینجور اسمها. ازا اقصى المدینه رو یه جوری دیگه هم میشه معنا کرد، یعنی شاید بشه معنا کرد، من اصراری ندارم، شاید بگیم یعنی یکی از اون کارمندان دونپایه حکومتی. مثلا فرض کنید توی آبدارخونه کار میکرده، اینا جلسه گذاشتن، این پذیرایی داشته میکرده ازشون، ضمن این پذیرایی متوجه میشه که بله اینا دارن درباره موسی تصمیم میگیرن و متوجه میشه که تصمیم به قتل موسی گرفتن، ولذا خودشو سریع میرسونه به موسی. یا نه، بعضیا اینجور گفتن، منظور از این رجل مؤمن آل فرعونه که در سوره سوره های دیگه داستانش آمده، الان حضور ذهن ندارم، فکر کنم در سوره غافره، در سوره غافر اونجا بحث مؤمن آل فرعون مطرحه که او از جناب موسی طرفداری میکنه. خب گفته شده که مؤمن آل فرعون توی این جلسه بوده، باز راجب این که آیا خودش آمده به موسی اطلاع داده یا یکی از کارکنان اونجا رو فرستاده اختلاف نظره. یعنی یه فرض این باشه که مؤمن آل فرعون خودش اومده خبر داده، یا اینکه نه به یه کسی گفته تو برو اطلاع بده. به هر حال فرق نمی کنه، این نشون میده که یه تشکیلاتیه که به موسی اطلاع میده. قال یا موسی، به موسی گفت، ان الملأ یعنی کابینه، یعتمرون بک، مشورت کردن درباره تو، لیقتلوک، به این نتیجه رسیدن که تو رو بکشن، فخرج فرار کن، از شهر خارج شو، انی لکه من الناصحین، من از خیرخواهان تو هستم، لکم تأکیده، من از قطعا از خیرخواهان تو هستم که این حرف رو دارم بهت میزنن. خب موسی هم قبول کرد با توجه به عرض کردم اون فضایی که ایجاد شده بود و اینکه شب قبلم برنگشت به محل سکونت خودش، نشون میده که خودش حدس میزد و شناختی که از کابینه و دولت فرعون داشت یه همچین شناختی بود که اینها با توجه به اختلافات پیش آمده و مخالفت‌های موسی با شیوه مملکتداری فرعون مخصوصاً در ارتباط با بنی اسرائیل، اینا میخوان بگیرنش. لذا میفرماید فخرج منها خائفاً یترقب، خارج شد از شهر، فرار کرد از شهر در حالی که هم میترسید و هم مراقب بود که یه وقت دستگیر نشه. و در این لحظه بود که باز یه دعای دیگری کرد، قال، دعا کرد به درگاه خدا، رب نجنی من القوم الظالمین، پروردگارا نجات بده مرا از این مردم ستمگر، از این دولت ستمگر. چند تا دعا داشتیم، اینا راهبردی بود. رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین، رب نجنی من القوم الظالمین. و همینطور این آیه، ولما بلغ اشده و استوا آتیناه حکما و علما و کذالک نجزل محسنین، خدای ما را از محسنین قرار بده، از حکمت و علم ما را بهرمند بگردان، ما را مورد مغفرت و رحمت خودت قرار بده. خدایا نعمت خودت را روز به روز بر ما افزون قرار بده. خدایا ما را از شر نظام سلطه و همه ستمگران و ظالمان نجات بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.